بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم نظر برادران عزیز، تشکر میکنم از آقای دکتر پیغامی، تشکر میکنم از لطف دوستان که دعوت فرمودن در این موضوع حیاتی بحث بشه. البته دوستانی که این پروژه رو از پارسال مسکه شروع کردن، جهاد دانشگاهی، اونا اومدن یک جلسه ما باشون داشتیم، شما بود تشریف داشتید، اونجا یک نکاتی به ذهنم میرسید درج کردم و عقل ناقص ما چیزایی میرسید گفتیم تا به عقل ناقص شما چی برسه. من عرضمو از نکته‌ای که برادر عزیزمون ختم فرمودن شروع کنم. ما در حوزه علوم انسانی به طور خاص امکان نداره وارد فاز تولید علم بشیم الا اینکه نهادسازی برای مناظره اسلامی، یعنی مناظره عقلانی اخلاقی و آزاد، با عطف به چه میگوید نه که میگوید، اگه موفق نشیم تو این پروژه تو در عرصه علوم انسانی وراجی میکنیم ولی تولید علم نخواهیم کرد. هی رجزخانیشون دو دسته ایم الان تو حوزه علوم انسانی، یه عده رجزخانی میکنن و وعده سر خرمن میدن، یه عده هم که کارشون راحت تر ترجمه میکنن دیگه، سیلاب ترجمه، حالا گاهی آب سالمه گاهی هم فاضلابه ترجمه است، ولی زرادخانه آماده دم دستشونه، هیچ زحمتی نمیکشن. طرف مقابل شما، مقابل منظورم مقابله سیاسی و نمیدونم نظامی چیزا نیست، طرف مقابل یعنی مکاتبی که مبادیشون با نفی مبادی ما، مبادی اسلامی شروع میشه، مبادی تصوریش گاهی، مبادی تصدیقیش و اکسیوم ها، پیش فرض ها، اصول موضوعه، اصول متعارفه، اینا در همه اینا گاهی از اصل معرفت شناسی اختلافات شروع میشه، اونا رو سرپوش میگذاریم و وقتی که تو حوزه معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی اونجا لاپوشانی کردی، تعارف کردی، یا اگر میخوای صراحت به خرج بدی رفتیم به سمت گزافگویی، سیاه و سفید دیدن مفاهیم همه جا، که حالا راجع به این سیاه و سفید یا خاکستری بودن در حوزه مفاهیم و در حوزه مصادیق، یادم باشه یک چیزی تو ذهنم عرض بکنم که چگونه میشود حساس و غیرتمند بود بر سر مفاهیم و اصول، اهل ولایت و براءت، اهل امر و نهی، مرزهای مشخص معروف و منکر، عدل و ظلم، حق و باطل در عرصه نظر و عمل، و در این حال در مقام گفتگو اهل رفق و مدارا و تحمل. این دوتا ظاهرن با هم قابل جمع به نظر نمیرسن، ولی در آیات و روایات که به بعضیش انشاءالله اشاره میکنم کاملا قابل جمعن، به این معنا که شما میتوانی با یه سخنی موافق و مخالف باشی، نه موافق یا مخالف. یعنی سخن مخاطب معمولا سخن مرکبه، باید تجزیه بشه، ما درست تجزیه نمیکنیم، تجزیه به گزاره‌های متفاوت و گاهی نامرتبط که ارتباط منطقی بین اون گزاره ها نیست، ولی او گمان میکند یا وانمود میکند که هست، و هنر مناظره اینه که گزاره هایی که ارتباط منطقی بینشون نیست به روش اخلاقی شالود شکنی بشن و روشن بشود که حتی ممکنه دو گزاره درست اما نامربوط به همدیگه ربط داده بشن، ممکنه دو گزاره غلط، دو گزاره نادرست، دو گزاره نادرست به روش درست به هم دیگه ارتباط داده بشن. یعنی میتونه یه مجموعه فکری شامل 10 تا گزاره باشه که همش غلط باشه اما متناقض نباشن، ممکنه یک مجموعه فکری باشد که گزاره ها جدا جدا درست باشن اما نحوه ترکیب گزاره ها غلطه، اصلا مغلطه، مغالطه، همینه دیگه. چرا یک طلبه علوم دینی باید حتما منطق درست بخونه اول تا بتونه تفلسف کنه، درست بیاندیشه؟ چرا باید اصول فقه دقیق بخونه تا بتونه به درستی تفقه کنه در اصول لفظی، اصول عقلی، اصول عملی، هر کدام جایی داره، کی نوبت به چه نوع استدلالی میرسد، کی نمیرسه؟ فضای سیاسی و شبه فکری کشور پر است از مغالطه. نامزدهای انتخاباتی، احزاب، گروه‌ها تو بیانیه‌هاشون، تو صحبت‌هاشون میتونی تناقض پیدا کنی، لازم نیست چند ماه صبر کنی. روش حرف زدن در اغلب نهادهای و محافلی تو حوزه اقتصاد، مدیریت اقتصاد کشور، فرهنگی، سیاسی، سیاست خارجی، حتی اونایی که سیاستگزاران آموزشی و پژوهشی کشورن، شما کافی رسانه ها رو مرور کنی و بگی این تعداد مغالطه، سفسطه، این تعداد تناقض، از حالا دروغ و تهمت و شایعه و حرفا بکنار، اونا مباحث اخلاقی خلاف اخلاق مناظره اسلامی، اینا اصلا خلاف منطق مناظره است. بحث آزادی گفتگو هم همینطور که معمولا هر گروهی که اپوزیسیون به لحاظ جناحی در قدرت مغلوب آزادی خواه میشه، قدرت غالب قانونگرا میشه، طرفدار امنیت و ثبات میشه. جاشون که عوض میشه، حرفاشون هم عوض میشه. باز اون میشه طرفدار امنیت، آقا تضعیف نکن، تخریب نکن. اون گروه میشه طرفدار کریتیک و نقد رادیکال و این حرفا. این بعد مربوط به یک بعد آزادی، منطق، اخلاق، این سه بعدی که در باب گفتگو و مناظره اسلامی در روایات ما ذکر شده. ما الان اینجا به بعد منطق و آزادیش نمیخوایم بپردازیم، الان بیشتر راجع به اخلاق گفتگو و مناظره، آداب مناظره در فرهنگ اسلامی میخوایم اشاره بکنیم. وقتی این موضوع مطرح میشه، ما با یه راه باریکی مواجهیم که از چپ و راست در خطر دوتا پرتگاهه. یکی خطر سهلنگاری و ترک اصل ولایت و براءت، از دست دادن غیرت دینی و اعتقادی، باری به هر جهت شدن، صلح کلی شدن بدون برهان، بدون استدلال، خطر سازشکاری، معامله کاری، محافظه کاری به عنوان آزاداندیشی. دیگه تو دغدغه حقیقت نداری، دغدغه قدرت داری. کسانی که میگن راجع به مرزهای حق و باطل در حوزه های نظری حساس نباشید، به هیچ وجه حساس نباشید، مهم نیست، اینا یا مشکل منطقی دارن، یا مشکل کلامی دارن، یا مشکل اخلاقی دارن. مشکل کلامی به این معنا که کسی بگه اصلا ما حق و باطلی نداریم تو حوزه عقاید و دیدگاه ها. اگر عقاید اهمیت ندارن، چرا بخش اعظم کتاب خدا عقاید، راجع به عقاید، چرا انبیا از شرک و توحید حرف زدن؟ وقت تفاوت انسان با حیوان که عقیده نداره به چیزی چیست؟ اعتقاد، ایمان مخصوص انسانه. اگر کسی گفت آقا به بهانه اینکه همه با هم دوستیم، همه برادریم، مهربان باشیم، مدارا کنیم، که این حرف درسته، ولی دعوت کرد به شکاکیت، به نسبیگرایی، به سهلنگاری تحت عنوان تساهل و تسامح. تساهل و تسامح خوبه، رفق و مدارا لازمه، انبیا، اهل بیت، همه اهل رفق و مدارا بودن، نمونه ان شاء الله عرض میکنم. اما سهلنگاری، وقتی یک کسی تو عرصه اختلافات نظری میگه شما درست میگی، به به احسنت، اونم که خلافشه میگه شما هم درست میگی، بارک الله احسن، یکی میگه آقا، بعد از اون طرف او آقا میگه بالاخره این درست میگه یا اینا که با هم دارن متناقض سخن میگن، بعد میگه اتفاقا شما هم درست میگی. خب این آدم کلاهبرداره. اگر کسی تو حوزه اختلاف نظر میخواد همه رو به هم جوش بده، این میخواد از ستایی سواری بگیره، از هر ستا میخواد سواری بگیره، این اصلا دغدغه حقیقت نداره، دغدغه قدرت. ولی زمان میبینید این بعضی افراد هستن که وقتی مسئول نیستن، مثلا راجع به حق و باطل حرف میزنن، وقتی که همینا میشن حاکم، بعد میگن آقا حق و همه خوبن، همه درست میگن، اصلا ارزشی غیر ارزشی نداریم، همه خوبن، نمیدونم توحید و شرک، همه بالاخره همه حسن نیت داره. یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ پس عقاید حق چیه؟ اصلا حق چیه؟ باطل چیه؟ این همه مرزبندی در قرآن، در منابع دین راجع به توحید، شرک، کفر، نفاق، اینا چیه؟ پس اصلا مذاهب چرا به وجود آمدن در درون اسلام و در ذیل هر دینی؟ همه اختلافات غالبا بر سر اصول عقائده یا به بهانه عقائده، محملشونه. پس یک خطر، یک پرتگاه اینه، شروع کنی برای که بر سر قدرت بمانی، وجیه بمانی، محبوب بمانی، همه بگن احسنت، همه باید موافق باشن. فکر کنی تبدیل دشمن به دوست اینجوریه. آخه تبدیل دشمن به دوست درسته، اما تبدیل دشمن کی به دوست کی و به چه قیمت؟ تبدیل دشمن خدا به دوست من، این که ارزش نیست که. این که ضد ارزشه که تبدیل دشمن خدا به دوست من، یعنی او همچنان دشمن حق باشه ولی دوست من باشه، تبدیل دشمن به دوست، این خیانت به، این تبدیل خودت به دشمنه. اما اگه گفتی تبدیل دشمن من به دوست خدا یا حتی به دوست من، این توجیه داره. وقت سوال دوم مطرح میشه، چگونه؟ آخه تبدیل دشمن به دوست ممکنه با رشوه، تطمیع، تهدید، دروغ، کلاهبرداری باشه، روشش هم مهمه دیگه. نه، به چه شیوه ای، چه دشمنی را به چه دوستی تبدیل میکنی؟ به سه تا سوال باید جواب بدی. آقا سوال تبدیل دشمن به دوست بده؟ تبدیل کدام دشمن؟ دشمن چی و کی به دوست کی و چی و به چه شیوه ای؟ به این سه تا سوال جواب بده تا بگم خوبه یا بده. تبدیل دشمن به دوست همطور رو هوا مطلق، هم خوبه هم بده، نه خوبه نه بده. به عکس تبدیل دوست به دشمن، اونم همینطوره. بعضیا دوستتن ولی دوست حق نیستن، شما باید باش مرزبندی داشته باشی، تبدیل میشه به دشمن تو. بشه، اصلا از علائم مؤمن تو روایت اینه که حب فی الله و بغض فی الله، یعنی مرزبندی باید داشته باشی، اونتا مرزبندیت منافع خودت نباشه، تعصب نباشه، باند و قبیله نباشه، نژاد و قومیت نباشه، منیت نباشه، تعصب رو من نباشد، غیرت رو مکتب من باشد، یعنی خود مکتب در واقع من اینجا نیست اصلا. امام این میگفت نگید من، بگویید مکتب من. تمام دعواها بین خودی ها وقتی پیش میاد که صحبت از منه، مناظره اگر محورش من باشه این مجادله میشه مجادله غیر احسن و خلاف شرع، خلاف اخلاقه، به نتیجه علمی هم نمیرسه، چون مدام تو میخوای من رو اثبات کنی، اونم میخواد من خودش رو اثبات کنه، دو تا منه دیگه، نیم من که نیست. خب این یک مسئله. پس اولا دوستی و دشمنی، حق و باطل، یعنی ما وقتی وارد بحث میشیم چه طرفدار مناظره ای، چه طرفدار مصالحه ای، چه طرفدار مجادله ای، مجادله نادرست، قبل از اینکه خود اونا رو ما ارزش گذاری کنیم باید اینو ارزش گذاری کنی که تو مسئله تو چیست اصلا، مسئله تو چیست؟ مسئلت اثبات خودته؟ دنبال نامی، نانی، ریاستی، شهرتی، محبوبیتی، حب غلبه داری؟ که در روایت ما داریم حب غلبه از شیطان است. حالا روایت یادم باشه بخونم، حتی اگر شما داری حرف حق میزنی، شما داری از توحید دفاع میکنی، طرف مخالف داره از شرک بحث میکنه، خب در روایت داریم که اگر بر اساس حب غلبه وارد این بحث بشی، این بحث خودت مشرکانه است، تو خودت مشرکی ولو داری از توحید دفاع میکنی، ولی تو مشرکی، چون هدف تو غلبه توحید بر شرک نیست، غلبه من بر توست، گرچه تو موحدی او مشرک. تا این دقت ها در روایت ما شده، حالا عرض میکنم انشاءالله، هی میگم عرض میکنم چون میدونم نمیرسم که عرض کنم، میگم اقلا وجدانم راحت باشه که عرض میکنم. خب یک کتر اینه، پس آقا همه خوبن، همه درستن، همه ارزشیان، اصلا ارزش ضد ارزش نداریم، روشن فکر دینی غیر دینی نداریم، روشن فکر یعنی چی این حرف؟ این در مقامه که ما مرزی بین حق و باطل نداریم، این حرف معنیش اینه که کل این وحیی که آمده، قرآن، آیات الهی، کتب مقدس، انبیا، همه اینا بی دلیل بوده، حرف الله اصلا لازم نبوده، بلکه مضر هم بوده، چون اینا هی آمدن مرز بندی کردن، هی آمدن ما رو حساس کردن که آقا عقیده درست و غلط تأثیر داره در سرنوشت فرد و جامعه، اینکه تو موحد باشی یا نباشی این تأثیر داره، نگو یک حالا چهار تا جمله تو ذهن منه، اینا مهم نیست، تو ذهن تو چیه، تو ذهن او چیه، ذهنیات مهم نیست، اصلی که ما مهربان باشیم با هم فلان. بله مهربانی جداگانه یک ارزش خوبی است، زمینه که او هم باید ملاک داشت، مهربانی با کی؟ با ظالم نه. آخه بعضی فکر کردن اخلاقی بودن یعنی با همه لبخند بزنی، یعنی کسی که به همه احترام میذاره این آدم اخلاقیه، این نیست اینطور. انسان اخلاقی کسی است که اونجا که لبخند حق است لبخند بزنه، اونجا که خشم حق است، قاطعیت حق، اونجا قاطع بیسته، این اخلاقه. اتفاقا این که با همه لبخند بزن، با همه همراهی کن، هر کی هر چی میگه تایید کن، این اخلاقی نیست، اتفاقا غیر اخلاقیه، چون غیر اخلاقی ترین کار قربانی کردن حقیقت است، پیش پای محبوبیت که من حقیقت فدا شد شد من محبوب باشم، و بعد تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ معمولا برای منافع خودته، تو در واقع حقیقت رو فدای منفعت خودت کردی، ظاهرش اینه که فدای اخلاق کردی. اصلا هر جا میبینید اخلاق علیه حقیقت داره تعریف میشه، بدونید اخلاق نیست، تقلبه. این یک اصل ها، این یک اصل مهم میست. هر جا دیدید اخلاق را جوری تعریف میکنن که با حقیقت در تضاده یا با عدالت در تضاده، اون اخلاق نیست. مثلا میگه آقا این جنایت کرده، قتل زنجیری کرده، فلان کرده اینا، ولی نباید مجازات بشه. چرا مجازات بشه؟ البته اسلام که میگه قصاص، میدونید اسلام دعوت به قصاص نکرده، اسلام دعوت به عفو کرده. میفرماید ان تعفو خیر لکم. قرآن فرمان به عفو داده نه قصاص، اجازه قصاص داده. اونم میفرماید برای دفاع از زندگی، چون اگر قصاص نباشد همه مطمئن بشن قصاص نخواهند شد، جان انسان ارزان میشه، کشتار و قتل بیشتر میشه. برای همین قصاص دفاع از زندگی است. فالقصاص حیات، واقعا حیات، نه مجازن. تو همین دنیا حیات مادی، یک مرز خط قرمز بکش برای دفاع از حیات و زندگی. قصاص خط قرمز، سنگربندی برای دفاع از حیات. ولی دعوت به عفو میکنه. یه وقت صحبت عفو او بحث دیگر است، به خصوص تو مسائل شخصی دعوت به عفو شد، چون اگه قصاص نباشه انتقامای وحشیانه قبیله‌ای بی حد و مرز رو میفته. یعنی طرف میگه آمده پدر فلانی رو کشته، به مادرش تجاوز کرده، اموالش رو برده، ولی اعدامش نمیکنین قانون. بعد میگه خیلی خوب، خودم دست به کار میشه، این قانونتون رو قبول ندارم، قانون منم. بعد رام یفته میره خواهر مادر او رو میکشه، خونه عموش رو آتش میزنه، انتقامای وسیع و گسترده رو میندازه. این هم یک معنای دیگه که در قصاص حیات است. قصاص نباشد خشونت گسترش پیدا میکنه. دلایل دیگه هم داره. حالا میخوام بگم یک کسی گفت آقا بگه که آقا مهم نیست جنایت، جواب هر جنایتی لبخند است. این اخلاق نیست، این ضد اخلاقه. دقت کنید، این به خصوص تو فرهنگ هم بودایی هم مسیحی هم لیبرالی، هر سه تا توی جهت شریکن، البته هر کدوم از زاویه دیدگاه خودشون، هم معنویت شرق و غربی هم سکولاریسم غربی در این جهت شریکن. میگن آقا دین، محبت، اخلاق، معنویت، اینا همه به لحاظ معرفتی که اینا نه قابل داوری است نه مفید از این حرفاست، ولی یه فایده که داره اینه که همه مهربان، لبخند. اینم به بقیه توصیه میکنن، و الا هم جامعه خودشون خشنترین جوامع، یعنی جامعه مدنی که الگوشو ایالات متحده میگن، بیشترین خشونت و تجاوز تو همین جامعه داره اتفاق میفته، ولی به دیگران میگن، خودشون خشنترین رفتارهای در سطح جهان رو دارن انجام میدن. ولی زبان و ادبیاتشون رو ببینید چقدر ظاهرا چقدر منطقی، چقدر اخلاقی، چقدر حقوق بشری. این طرز حرف زدن رو رها نمیکنه، حتی وقتی که داره پوست رو آدمی رو زنده زنده میکنه، بازم ولی اینطوری حرف میزنن. بلکه میفهمن این گونه وانمود کردن هم اثر داره. ما تا یک اصل داشته باشیم در جواب هم لیبرال مسلک ها هم کشش مسلک ها، ما آخونده داریم جزء مسئولین بودن و اینا، بیشتر من یه وقت به خودشون، به یکی از همین آقایون که مسئولیت بالایی داشت، به خودش گفتم، گفتم شما بیشتر به کشیشای پروتستان شوی تا آخونده شیعه. حتی تیپ عباقبات هم همینجوری، اصلا طرز رفتنت، حرف زدنت، اینا به خود ایشون گفتم. حالا نمیگم، ولی خب یکی از رئیس جمهورها بودن. به خود ایشون، چون من گفتم اینجا هم میگم، گفتم شما بیشتر به کشیشا شبیه تا به زمان ریاست جمهوریش. گفتم سوء نیتی هم ندارن ها، این جوری هن. این که به همه بگی بله خوبه، تو خوبی، این آخایی نمیشه. این معنیش اینه که برای من اصلا یا من حق و باطل سرم نمیشه، یا میفهمم برای مهم نیست حق و باطل. اگر کسی رو دیدید داره، کسانی رو دارن اخلاق را، صلح، محبت، لبخند، اینا رو جوری تعریف میکنه که یا توجیه ظلم است، یعنی به عدالت کار نداره، اخلاق منای عدالت، یا توجیه کفر است، توجیه باطله، یعنی اخلاق میگه که حقیقت مهم نیست، اخلاقی باش. این خودش میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که اخلاق حقیقت ندارد. درسته نه؟ هر جاش اشتباه میکنه، اما اون وسط حرف بگید اینجا رو اشتباه گفتی. کسی که این تفکری که میگه شما اخلاقی باش، به حقیقت حساس نباش که حق و باطلی هست یا نیست یا این حق یا باطل. داره در واقع چی میگه؟ داره دو تا چیزو میگه. یک، میگه حقیقت اخلاقی نیست لزوماً. دو، میگه اخلاق حقیقت نیست، حقیقت ندارد. چون اگه تو نسبت به حقیقت بی‌تفاوت شدی، اخلاقم ریشه حقیقت، حقیقت محور دیگه نیست. اخلاق دو جوره، اخلاق کاسبانه، اخلاق عادلانه. اخلاق کاسبانه بر اساس ریا و لبخند به همه است، حق و باطل کار نداره، براءت نداره. اخلاق عادلانه، ولایت جای ولایت، براءت جای براءت. این یک بحث، یک خطر. خطر دوم، طرف میگه آقا من نگران حقیقتم. از اون تفکر اول مناظره بیرون نمیاد، چون اصلا شما بنای دفاع از حق نداری، شما بنای مجامله و سازش و سوارکاری داری، سواری میخوای بگیری از طرف. مثل کسی که میخواد جیب یک بچه رو خالی کنه چی میگه بهش؟ به به تو چی میخواد؟ اینجا با آفرین درست میگی، روزه بچه میگه شبه، میگه باریکلا به به، باریکلا راست میگی شبه. کسی که داری حرفو میزنه میخواد جیب بچه رو خالی کنه، در حالی که اگه مربی دلسوزش باشی باید بهش بگی که نه عزیزم الان شب نیست، روزه. او هم میزنه زیر گریه، میگه خب ببین، ولی درست بگو، با دعوا نه، روزه. بهت هم روشن گفت اگه دوستش داری باید بهش بگی روزه، مگه که خودت هم واقعا عقیده نداری که روزه؟ او که دیگه اصلا چه بس. گروه دوم، تفکر دوم، اخلاق دومی که او هم نمیگذاره مناظره بکنی، تعصب خودمحورانه و دیکتاتور مسلکی است. تمام کسانی خدامون هر وقت در هر گفتگویی از اول بنا رو بر این میگذاریم که طرف مخالف هیچ چیز نداره به من بیاموزه و حتی یک جمله درست تو سخنان این نیست. دیکتاتوری از اینجا شروع شده. این جدال و مرائی است که در روایات ما ای رو علامت شرک و خباثت اخلاقی میدونن، استکباره. در روایات داریم تو جلسه مناظره اینجوری شرکت کردن حرام است. یعنی جلسه مناظره ای که میری اونجا نمیخوای حقی روشن بشود، بنا رو برای گذاشتی که من از طرف مخالف هیچ یاد نخواهم گیر، نباید بگیرم، و او کل حرفاش مزخرفه. اگر کسی با این نگاه رفت تو یک جلسه شرکت کرد، معلومه که میخواد چیکار کنه. این نمیخواد گفتگو کنه، این میخواد توهین و تحقیر کنه، این میخواد سرکوب کنه. این جلسه در روایت ما داریم، چون این جلسه ای جلسه شیطانی است، در روایت داریم که وقتی مناظره شروع کردی، اگر تا وقتی که دارید بحث استدلالی اخلاقی راجع به حق و باطل میشه، شرکت در اون جلسه عبادت، شرکت در مناظره برای دفاع از حق و طرد باطل بزرگترین عبادت و جهاد. اولین مناظره کننده کی بوده؟ خود خدا. خداوند هم با شیطان مناظره داره، هم با فرشتگان. خداوند آغاز خلقت انسان رو با دو تا مناظره شروع کرده. به نظر من به روش مناظره خداوند هم با شیطان هم با فرشتگان، که خدا در دفاع از انسان داره سخن میگه، مناظره خدا با شیطان، شیطان میگه که این کیه که من باید در برابرش به خاک بیفتم؟ از خداوند بی توقعیش آمده. یه مرتبه ای رو خلق میکنی، به من میگه در برابر ای، در برابر خودت 6000 سال عبادت کردم، تا ابدم میکنم، تو شایسته سجده ای، این کیه؟ خداوند از انسان دفاع میکنه. یکی هم مناظری خداوند با فرشتگانه، باز دفاع از انسان. فرشتگان میگن که این کیه داری خلقش میکنی؟ ما سجده میکنیم، شما که بفرمایید ما سجده میکنیم، اما کی آخی؟ دو تا خصلت داری موجوده، یک خشونت، یسفک الدماء، خشونت موجود خشنیه، و دوم چی؟ چیه دوم؟ یفسد فی الارض، فساد. این زمین رو به گند میکشه، هم فساد هم خشونت. موجودی که استعداد فساد و خشونت داره، سوال ما اینه که واقعا چرا باید در برابرش سجده کرد؟ خداوند با فرشتگان هم مناظره داره، میگه آره اینی که میگید هست، اما این یه وجهشه، یه بعد دیگه هم این داره، شما نمیدونید، من به خاطر اون بعد دومش میگم سجده کنید. من دلم میخواد دوستان برید این مناظره خدا با فرشتگان و مناظره خدا با شیطان که هر دوش در دفاع از انسانه، این رو دوستان ببینن که خداوند خودش به عنوان اولین مناظره کننده معلم مناظر است. چگونه از انسان دفاع میکنه؟ بدونی که حقیقت ها واقعیت های بدی در مورد انسان رو خداوند انکار کنه. میفهمد ظلوم هست، جهول هست، قتل الانسان، مرگ بر انسان، اینا رو میگه. اما بهترین تعاریف رو از انسان میکنه که انبئهم باسمائهم، میگه حقیقت رو به اون گفتم و به انسان میگم که به فرشتگان بیاموز اسماء رو، حقایق عالم رو تو به فرشته ها بیاموز. به این بعدش هم میگه توجه کن. خب حالا بعد دوم، کسایی که ما گرفتارشیم، خود بنده امثال ما گرفتاری، که مثل که طرف یه چیزی مینویسه یا میگه، چون قبولش نداریم از اول تصمیم میگیریم چک کدام بخش از سخنانش رو نشنویم، مثلا ندیده بگیریم. اینه من بارها تجربه، مثلا یک کسی تو جلسات مختلف گاهی دیدم، مثلا یک پیشفرضی از من داره طرف، حالا یا موافق یا مخالفه، پیشفرضی داره تو رسانه سایتی جای یه چیزی دیده، خب میشینه از اول گوشش هوشمند عمل میکنه، البته ناهوشمنده در واقع، ولی خب ظاهرا گزینش میکنه. مثلا تو جمله، تو عبارت، مثلا من در یک مسئله 20 تا جمله گفتم محکم و متشابه در دفاع از الف، یک موضوعی به نام موضوع الف، بعد وسطش دو تا جمله متشابهه که ممکنه استفاده بشه ضد، به عنوان ضد الف، و خیلی عجیبه، دیدم همین آدم دقیقاً حرفی رو به من نسبت داده که من داشتم خلافش حرف می‌زدم. خب این یک، بعضیا عقلشون کمه، نمی‌فهمن اصلا، تقصیر خودشون، ضریب هوشیش پایینه، اصلا مفهوم کلمات نمی‌فهمه، گزارش از یک جلسه می‌کنن نمی‌دونن چجوری گزارش کنن، نمی‌فهمه که کلمه با کلمه فرق می‌کنه، تو به جای این کلمه یک کلمه دیگه می‌گذاری، معناش عوض میشه. میدونید بعضی از فیلسوفان زبان معتقدن اصلا ما کلمات مترادف نداریم، هیچ دو کلمه ای هم معنا نیستن، هیچ دو کلمه ای. مشابه، مقارب، نزدیکن به هم، هیچ کلمه ای جای کلمه دیگر رو نمیگیره. شاید این تعبیری که خداوند میفرماد به بندگان خاص من بشارت بده، الذین یستمعون القول، یستمعون یعنی قدرت شنیدن، بشارت بده به اونایی که بلدن گوش کنن، درست گوش میکنن، گزینشی گوش نمیکنن، پیش‌داوری نمیکنن. این گوش کردن یک مسئله مربوط به عرشبت فیزیولوژی بدن نیست، این گوش و غضروف و اینا صوت نیست، گوش کردن غیر از شنیدن است، شنیدن اختیاری نیست. الان شما چه بخوای چه نخوای صوت منو میشنوی، مگه گوشتو بگیری یا جلسه بری بیرون یا کر بشی. اما گوش کردن امر اختیاری است، ممکنه بشنوی زدارو ولی روحت به سمت دیگری، اصلا گوش نمی کنی، تو جلسه هستی ولی نیستی. شنیدن غیر از گوش کردنه. اینجا نمی فهمد یسمعون، می فهمد یستمعون. خیلی مهمه، سمع انفعاله، استماع فعل است. خیلی قرآن دقیقه، قرآن یک حرفش، نه فقط یک کلمه، یک حرفش قابل تغییر نیست، نمیشود یک حرف رو از قرآن برداشت یکی چیزی به جاش گذاشت، یا یکی کم کرد یا زیاد کرد یا عوضش کرد. به جای یستم اون هیچی دیگه نمیشه گفت. اینجا الان تک تک این کلمات معنا و لفظ حساب شده و الهیست. نمیفهمد الذین یسمعون القول، حالا نشسته سایت ها همه جلو چشمشه، شبکه‌های مختلف داخلی خارجی می‌بینه، نمی‌دونم صداها رو می‌شنوه اینا، نه، یستمعون یعنی گوش کردن، نه شنیدن، یعنی یک فعل. شنیدن فعالانه است نه منفعلانه، شنیدن مختارانه است نه مجبورانه، یعنی پروژه است، یک پروژه است استماع. ما بلد نیستیم، ما می‌شنویم گوش نمی‌کنیم، واقعاً باید آموزش ببینیم برای گوش کردن، می‌بینیم نگاه نمی‌کنیم، میخوایم اراده نمی کنیم. خواستن غیر از اراده کردنه، خواستن یک امر غریزی است، منفعلانه است، اشتها، شهوت. الان میل نداری ولی یک دیس شیری خوشمزه یا یک غذای خوشمزه همینجا سه بار بیان هی بگردونه، بعد همه میگن آقا یکی هم بی زحمت بیار اینجا، اصلا در حالی نه میلی داشتی نه هیچی، هوس دیگه. این وقت هوس منو تحریک کردی و الان من اصلا تو فکرش هم نبودم که این که میگن هر چیزی را شنیدن، هر فیلمی رو دیدن، هر چیزی رو خواندن، هر چیزی را فلان چشم و گوش رو منفعلانه در اختیار انواع اقسام صوت و تصویرها قرار نده، برای که اولش خواستنه، بعد اراده میشه، یعنی بعد دیگه فعالانه خودت میفتی دنبالش، روحت میفته دنبالش، اول میشنه و بعد کم کم دیگه عادت میکنی و تمایل ایجاد میشه، انفعال میشه فعل. میخوام عرض کنم ما در این مباحث هم در مقام شنیدن هم در مقام اظهار نظر بسا که منفعلانه میشنویم و منفعلانه میگیم، در حالی که در روایات ما میگن فعالانه گوش کنید استماع، و فعالانه یعنی فکر شده سخن بگید، اما جمع اخلاق، آزادی، منطق، این مثلث، هر کدومش نباشه او دوتای دیگه باشه خرابه. ببین اگر آزادی نباشه همه ما هم منطقی باشیم هم اخلاقی، ولی آزادی نباشه خب نمیتونه حرف بزنی، فایده نداره. اگر منطق نباشه، آزادی باشه، اخلاق هم باشه ها، آزادی کامل، همه ما آدمای با اخلاق، توهین به هم نکنیم، ولی منطق نیست، شعور نیست، دلیلی نیست، خب چی؟ همه بشیم هی با هم دیگه اخلاقی حرف بزنیم ولی چرن. اگر اخلاق باشد آزادی باشه، منطق نباشه فایده نداره، آزادی نباشه منطق و اخلاق باشه فایده نداره، منطق باشه آزادی باشه، اخلاق نباشه، آزادی کامل، همه منطقی و استدلالی حرف بزنیم ولی اخلاق نباشه، فحش، توهین، تحریف، تهمت، شایعه، دروغ، قطع حرف دیگری، از این حرفا، خب اون به نتیجه نمیرسه. این سه تا اسلام میگه این سه تا باید باشد، آزادی، منطق، اخلاق، با هم باشه. اگه بود این میشه تضارب آرایی که در روایت داریم یتولد منه الصواب، بعد از گفتگو نظر درست روشن میشود نه قبل از گفتگو. این همونیه که در روایت ما میگن اگر کسی اصلا احساس نیاز نمیکنه که سخنان دیگران رو هم بخونه و بشنوه، استبداد رأی فرمودن یهلک و یهلک، هم خودش نابود میشه به لحاظ معرفتی، سقوط میکنه، هم شاگرداش و مریداش و جامعه رو نابود میکنه، چون تو دیکتاتوری رو حاکم کردی. اغلب اینا اهل مناظره شفاف ادامه دار نیستن، مغلطه میکنن، بحث میکنن. خب حالا بذار بگذاریم به بحثمون. سوال تحمل مخالف، عنوان بحث این بود. آقا نظر شما راجع به تحمل مخالف چیه؟ یادتون باشه به این سوالای کیلویی هیچ وقت جواب ندید، اگه جواب بدید معلوم میشه عقلتون کمه. تحمل نظرتون راجع به آزادی چیه؟ یعنی چی؟ آزادی کی؟ چه کسی؟ برای چه کاری؟ آزادی خوبه یا بده؟ هیچ، نه خوبه نه بده، هم خوبه هم بده. آزادی جاهل برای تعلیم جامعه؟ نه خیر، بده، یه آزادی نیست. آزادی عالم برای منحرف کردن جامعه، اینم آزادی درستی نیست. آزادی عالم برای سخن گفتن، بله. اصلا بیاد از نباتات شروع کنیم تا برسیم به انسان. آزادی گیاهان، آقا باغبان باید آزاداندیش بشه، اهل تساهل و تسامح باشه، بگذاره همه یک انواع رویدنی ها در باغ بروید، علف هرز، گل، پیچک، این پیچک هایی که میپیچه درخت ها رو خشک میکنه، انگل، گلابی، سیب، همه چی بذار بیره آزاد. خب این یعنی نابودی باغ. آزادی انگل برای رویدن نه، آزادی قنچه برای شکفتن آری. این توی نباتات. حیوانات، شما قائل به آزادی حیواناتید؟ آزادی کدوم حیوان برای چه کاری؟ آزادی مار سمی در درون مهد کودک، اصلا تو خونه مهد کودک شده، آزادی مار سمی تو این سالن، نه من با آزادی مخالفم، باید این مار رو گرفتش مهارش کرد. آزادی آهو در جنگل، بله این آزادی خوبه. آزادی همون مار سمی هم تو جنگل خوبه. یعنی چه آزادی؟ حالا میام سراغ انسان. شما طرفدار آزادی یا مخالف آزادی؟ هر کی جواب داد فوری مشکل عقلی داره. آزادی کی برای چه کاری؟ آزادی جنایت، آزادی دروغ، آزادی تهمت، آزادی حق کشی، آزادی چه، آزادی فحشا، آزادی فلان، نخیر، ما مخالفیم با آزادی، چون آزادی به ضرر بشره. اما آزادی بیان موافقید یا مخالف شما با آزادی بیان موافقید یا مخالف؟ میترسین چون گفتم هر کی جواب داد مشکل عقلی داره، اگه نمیگفتم جواب میدادید. اونا که به حساب روشن فکر مسلکن میگفتن بله، اونا که خیلی مذهبی و مقدس و اینا نه. آزادی بیان چی؟ آزادی بیان فوش ناموسی؟ نه. آزادی بیان نقد از قدرت و ثروت، نقد سالم امر به معروف نهی از منکر، آری این جزو حقوق قطعی و مسلم شرعی است، واجبه، نه جائز، بالاتر، واجبه. هر کی مانعش بشود طاغوته. آزادی لباس پوشیدن، شما با آزادی لباس موافقین یا مخالف؟ چطور درستتون کردم؟ آزادی کدام لباس کجا؟ آزادی لباس زیر در خانه؟ بله. آزادی لباس میهمانی در رخت خواب؟ نه. آزادی لباس زیر تو عرصه عمومی تو خیابان؟ نه. آزادی بیان، آزادی لباس، آزادی شغل، آزادی کدوم شغل؟ همینطوری رو هوا. مشخصا تقریر محل نزاع طلبه باید بگه درست محل اختلاف رو، دقیق لیزری باید بیان کنی، لیزری حرف بزن. منطق یاد میده که تمام قیود موضوع رو بگو تا من حکم رو بهت بگم، محمول رو بهت بگم. همونطور موضوع معلق مبهم، آزادی اعتراض. آزادی اعتراض چی؟ چگونه؟ چگونه اعتراضی؟ به کی؟ چگونه؟ آزادی اعتراض به پدر و مادر در ملأ عام با الفاظ توهین‌آمیز؟ نخیر. همچنین آزادی بیانی نداری، به لحاظ اخلاقی نداری، خلاف اخلاقه. آزادی یکی از ارزش‌های اسلامی است، مطلق نیست. آزادی در برابر عدالت قرار میگیره، باید تابع عدالت باشه. آزادی جزئی از عدالته، یه چیزی در عرض عدالت نیست. لذا آزادی تقسیم میشه به عادلانه و غیر عادلانه، مشروع و نامشروع. آزادی نمیتونه اخلاق رو وتو کنه، اخلاق باید آزادی رو وتو کنه. آزادی نمیتونه منطق رو وتو کنه. نمیتونه بگی تحت عنوان آزادی بیان دو تا چهار تا، تا میگی سه تا، دو تا پنج تا آزادی بیانه، اشکال منطق نبود نبود. یعنی چه آقا؟ این آزادی علیه منطق؟ آزادی دو تا پنج تا یعنی فریب مردم، کلاهبرداری، قربانی کردن حقیقت. حالا این سوال، تحمل مخالف خوبه یا بده؟ این هم همینطوره. سه تا سوال باید بپرسی تا به این سوال بتونی جواب بدی. سه تا سوال. سوال اول، مخالف چی؟ مخالف من؟ مخالف چه مطلبی در چه سطحی؟ یک. تحمل کی؟ یعنی گوینده. یه وقت طرف داره توطئه میکنه، یه وقت داره بحث منطقی میکنه. اصلا شما به نظرتون فرق مرتد با مرتدی که به لحاظ فقهی برخورد باش میشه با مرتدی که به لحاظ لغوی کلامی مرتده اما به لحاظ فقهی مرتد یعنی محدور الدم حساب نمیشه، تفاوتی دوتا در چیه به نظرتون؟ ولی در این که او عناد داره، تبلیغ یعنی توطئه داره میکنه، او یکی عناد نداره، خودش منحرف شده. پس تحمل کی؟ چه کسی؟ کدام مخالف؟ مخالف چی؟ یه وقت مخالف با بنده است، میگه آقا من اصلا از طرز حرف زدن تو بدم میاد، به من میگه اصلا از قیافت بدم میاد. خب این هم مخالفه. یه کسی هم هست میگه که آقا بنده با کل انبیا و وحی و اینا همه مخالفم. خب این دوتا مگه در یک سطحن؟ این مخالف چیه؟ اون مخالف چیه؟ درجه بندی مخالفت ها مهمه. مخالف چیه؟ مخالف کیه؟ دو، خودش کیست؟ معانده، نادانه، عصبانی شده، تحریک شده، بازی خورده، بیسواده، دلسوزه؟ با هر کدوم از اینا باید به یک نحو دیگری، متفاوت با دیگری باید برخورد کرد. سوال سوم، چگونه تحملی؟ تحمل یعنی چی؟ یعنی چی کار کنه؟ تحمل یعنی به این معنا که بذاری حرفشو بزنه؟ خب بله. کجا؟ چجوری؟ یا تحمل به این معنا که بگی که هر چی که گفتی درسته، اصلا حق با توست، اینم اسمش تحمل دیگه. کدوم نوع تحمل؟ خب بلا، پس تحمل مخالف، در مورد تحمل مخالف که یک اصل، تحمل مخالف اصل اسلامی یا غیر اسلامی؟ اسلامی هم هست، غیر اسلامی هم هست. نوع غیر اسلامیش اینه که مخالف میاد علیه همه اصول و ارزش‌ها، هر چی به دهنش میاد چاک دهنشو باز میکنه میگه، بعد بگی تحمل مخالف. سلمان رشدی مخالف است. تحمل مخالف اینه که حکم اعدامشو نباید بدی. سلمان رشدی مخالف نظری است یا معاند، حتی که معاند، حتی که این یک گفتگوی نظری است یا وارد یک پروژه عملی و توطئه عملی شده. اون مرتدم که میگن عمل، یه نوع عمل اجتماعی است، نه که تو دلش. اصلا شما از کجا فهمیدی مرتده؟ چون عقاید که حرامه که، در روایات داریم صریحا، این که هی سوال بکنی، هی پیگیری کنی تا کشف بشود که این بیدینه، این حرامه. اسلام چی میگه؟ فقه ما چی میگه؟ اخلاق ما چی میگه؟ هر کس گفت مسلمانم باید تایید کنه. شما به لحاظ فقهی، حقوقی، شهروندی مسلمانی، با ما، با ما، با او، با هیچ فرق نداره. این مباحث فقهی، یعنی نوع معامله عملی در جامعه با مخالف. اما بحث، یه وقت داری بحث کلامی میکنی، بحث کلامی که میکنی خیلی باید ذره بین بندازی، چون اینجا صحبت استدلال حق و باطله. اینجاست که فرق، فرقه ها به وجود میان. خود شیعه ده ها فرقه شده، اولاد خود ائمه علیه خود ائمه انشعاب کردن. اینم که یه وقتی کسی، تعبیری که بنده راجع به دعی محسنی داشتم که تعبیر مراجع بود، براشون تعریف کردن و اینا، بعد یکی از جوابای بی ربطی که دادن، اصلا ما انگار ما گفتیم حضرت محسن نبوده یا برای حضرت محسن مثلا اذان، انگار ما همچین حرفای زدیم. بعد هم حرف ما رو نفهمیده، یا آقای روحانی که تو تلویزیون هم صحبت میکنه، آدم خوبی هم هست، هم حرف منو گوش نکرده نفهمیده، هم جواب غلط دادش، گفته بودش که فرزندان ائمه حتی در شکم مادر همشون نور الهی هن. خب آقا فرزندان به دنیا آمده شون نور الهی نبودن، چطور در به دنیا نیامده همه اینطورن؟ ما چندین نفر از فرزندان ائمه داریم جلوی ائمه ایستادن دیگه. جعفر کذاب کیه؟ پسر امام هادی علیه السلامه، عموی امام زمانه، برادر امام عسکری، خائنه. برادران یوسف کی بودن مگه پیغمبرزاده نبودن؟ پسر نوح مگر پیغمبرزاده نبوده؟ مگر ائمه خودشون فرزنده؟ ما این فرقه های انشعابی شیعه اغلبش توسط یکی از فرزندان اهل بیت بوده، انحرافات شیعی. کی گفته ائمه همه فرزندانشون صالح و الهی و نور؟ البته این اصلا ربطی به اونم نداره، ما این نگفت. حالا میخوام بگم که یه چیز دیگه داشتم میگفتم رسید به اینجا. خب حالا پس تحمل مخالف، تحمل یعنی چه کار؟ یعنی بذاری حرفشو بزنه، یا یعنی ای که هرچی گفت تایید کنی، مخالفت باش نکنی؟ مخالف کدام مخالف؟ معاند، جاهل، آدم عصبانی، آدم متعادل؟ بعد مخالف چی؟ مخالف بنده؟ مخالف یک نظر جزئی تو فقه؟ آخه کسی که با نظر فقهی مثلا بنده مخالفت بکنه، با کسی که با اصل توحید مخالفت کنه، مگه دو تا به یک جور باید درجه بندی بشن؟ و اما ای که با خود مخالفی نهایتاً با چگونه برخورد کرد، من عرضمو با چند تا آیه و حدیث ختم میکنم. من اگه جلومو نگیرین همینطور 4 ساعت حرف میزنم، چقدر وقت دارم؟ خب 40 دقیقه زیاده، ولی خب سعی میکنم 40 دقیقه رو بگم. این آیات و روایتی که میخونم از کل حرفای ما همش مقدمه برای ایناست. عیب نداره وقتتونو بگیرین، چون شما که کتابخون که نیستین که. ببینید از اصل این آیه ای که از قبل انقلاب، من یادم همون اول انقلاب هم یه آیه رو برای آزادی اندیشه و مناظره و اینا زیاد میخوندن، خود همین آیه در همین یه جمله 4 تا پیام در مورد مناظره و آزاد اندیشی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبشر عبادی، بشارت بده به بندگانم. جایی که خداوند من رو میاره، یعنی عنایت خدا، گاهی در قرآن میگه میفرماد ما، گاهی میفرماد من. ما که میگه یعنی از همین اسباب و واسطه های الهی استفاده میکنم. مثلا انا خلقنا السماوات والارض، یعنی با کمک فرشت، یعنی کمک تعبیر درستی نیست، به وساطت فرشتگان مثلا. اما یه جایی که خدا میفرماد من، عنایت ویژه یا دخالت مستقیم بی واسطه مطرح میشه. یکی از جایی که خداوند عنایت ویژه داره، نمیگه عبادنا، جای دیگه میفرماد عبادنا، اینجا میفرماد عبادی. اولا پس یک توجه ویژه داره خداوند به کسانی که قلبشون و ذهنشون باز به روی شنیدن حق، از هر کس هر جا حق بشنون میپذیرن. خداوند میفرماد اینا بنده های خاص منن و بهشون بشارت بده، بهشون بگو دوستتون دارم، بهشون بگو اولئک الذین هداهم الله، شما راه رو پیدا کردید، بهشون بگو اولئک هم اولو الالباب، اینا صاحب عقلن، اینا قدرت عقلانی دارن، اینا فهمیدن اون چرا که باید بفهمن. ببین اولا عنایت ویژه داره میکنه خداوند به کی؟ حالا صفاتی که میفرماد الذین، اولا یعنی بدون هیچ پیش شرط هر کس، هر کس مطلق عام، هر کس هر وقت هر جا. الذین یعنی اولین نکته پیش شرط نداره، هر کس، تبعیضی نیست، از قریش باشد، از ما باشد، زمان ما باشد، اون زمان نباشد، این طبقه باشد، اون عرب باشد، عجم با هیچ. الذین ها نه پیش فرض عباد، نه داره میگه بندگان خاص من کیان، حالا داره توضیح میده کیان. اول خداوند میگه بشارت بده به بندگان خاص من، حالا سوال بندگان خاصتون کیان؟ دقت کنید، بندگان خاص شما که بهشون عنایت ویژه دارین کیان؟ که تو همین آیه میفرمایید اولئک الذین هداهم الله، اونان کسانی که خدا راه رو بهشون نشون داده. بعد میفرمایید و اولئک هم اولو الالباب، میفرمایید اینها خردمندند، اینا وارد فاز عقلانیت شدن، اینا کیان؟ خداوند یه جمله توضیح میده، چهار تا تو صفت، اصلا چهار تا کلمه است. دقت کنید، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، حداقل چهار تا پیام. یک، يستمعون، نه يسمعون، درست گوش میکنن، درست گوش میکنن. کسی که درست گوش کنه بازی نمیخوره، فریب نمیخوره، دچار مغالطه، مغالطه ها کلا سرش نمیگذره. درست که گوش کنی میفهمی اصلا حرفاش بی ربطه، میفهمی تناقض داره، میفهمی این حرف با اون عقیده‌ای که ادعاشو میکنه سازگار نیست. دو، القول، اطلاق و عمومیت، همه ی حرفا رو بشنوید. آقا آزادی ما سانسور به این معنا که یه حقایقی هست که نباید کلن شنیده شود، چون این چیزی ما نداریم. اما اینکه باطل را به نام حق به خورد کسی دادن یا سطوح ظریف و لطیف باطن حقیقت را به کسانی که در حد فهم ظواهر موندند، یعنی حرفی که با تو ردی دکتری بگی بیای به بچه کلاس اولی بگی، رعایت مراتب داریم، اما صد باب استماع نداریم. حتی این کتب زلال، کتاب زلاله که میگن، میدونید فقها هم میگن، میگن این نسبیه دیگه، یک کتاب ممکنه برای شما جزء کتب زلال باشد، برای شما نباشد، برای من باشه، برای تو نباشه. این رده بندی مطلبه، کلاس بندیه و طبیعی هم است. توی مگه تو مدرسه ها میان مثلا یک فرمول معادله دو مجهوله رو میان به بچه کلاس اولی میگن؟ این خلافه. بعد کسی بگه آقا سانسور کردی، سانسور کردی، معادله خیامو چرا سانسور میکنی؟ آزاداندیش بیاد بیا سر کلاس اول به ما هم بگو، خب میگم دیوونه میشی، نمیفهمی، اصلا از ریاضیات زده میشی، ولش میکنی، کلا میری. اینه الا پس هر کس درست گوش کند به همه سخنان، ف این نتیجه، فقط حرف برای حرف نه، فیتبعون، همینطوری وراجی، بعضی اصلا شغلشون مباحثه و دعو مناظره و اختلاف و اینا، اصلا کار نداره که چی مثلا حالا اینا. قرآن میفرماید این حرف زدن خودش که هدف نیست، اینا همه باید مقدمه رشد واقعی و عینی باشه. فیتبعون، نه که بعد بگه خیلی خوب همه نظرات رو گوش کردیم، شما خوب بود، شما متوسط، شما هم بد، حالا باز ببین دنبال همون کار قبلیمون دوباره، باز فردا این شغل ما که نباید شغل دی چیزا باشه. فیتبعون یعنی صادقانه دنبال عمل باشی، حرف برای عمله، حرف برای، اگه این اصول درسته باید اجرا بشه. چهارم، احسنه، احسنه چند تا پیام توشه. یک، یعنی خداوند میفرماد به تو قدرت تشخیص دادم، تشخیص احسن از حسن، از قبیح از سیء. و الا چجوری شما یتبع اون احسنه؟ این خودش یکی از دلائل قرآنی برای حجیت عقله، که عقل حجیت اعتبار عقل، که اصلا خداوند می‌فرماد که یتبعون احسنه، یعنی تشخیص احسن رو از ما برمیاد. ما میتونیم بفهمیم کدوم حرف درسته کدوم درسته، اما این معنیش نیست که بدون آموزش، بدون تعلیم تربیت، بدون تهذیب نفس، بدون معلم، نه این معنیش نیست. ولی این قدرت استعداد این تشخیص رو خداوند قرار داد. و بعد معلومه حتی بین حسن و احسن هم باز باید تفکیک کرد. این یک پیام دیگه تو همین کلمه احسنه. یعنی ممکنه دو نفر دارن با هم بحث میکنن، خب هر دو حرفای خوب و درستی میزنن، ولی یکی در این مقام حرفش درست تره. حسن رو رد نکن، اما احسن رو تبعیت کن، عمل کن. یا به ما آموزش دادن آقا تو هر کسی حق نداره مناظره بفرم. این دو تا مسئله است که تفکیک. ببین نمی فرماد تبعیت از حرف نکن، تبعیت از اون شخص نکن. ببینید اینا رو باید از هم جدا کنید. اگه یه آدم باطلی آمده، یه آدم مریضی آمده، یه حرف درست زده، چیکار باید کرد با این؟ قرآن و روایت می فرماد تفکیک کن بین سخن و سخنگو، بگو این حرف درسته، کلمت و حقه، متا یراد و بهات فلان، ولی تو منظور دین نیست. شما آخه یک سوال، آقا ما کار داشته باشیم به آن چه میگوید یا به آن که میگوید؟ جواب، تفکیک دو تا مرحله است، سخن و سخنگو. یکی مقام نظره، یکی مقام عمله. اینا رو باید از هم تفکیک کنیم. اتفاقا ما روایت درست خلاف این روایت باز داریم، این همین از خود از تعمیر یه جا میفرمان که انظر الا ما قیل لا تنظر الى من قال، ها از امام صادق هم نقصو از ازدمی هم. روایت دیگه داریم درست عکس این ظاهرش، میفرماد که نگاه کن کی حرفو میزنه. خب شما که اینجا میگید نگاه نکن کی میزنه، چطور باز اینجا میگید نگاه کن کی میزنه؟ جواب اینه که این او در مقام نظر، این در مقام عمله و واکنش عملیه. در مقام نظر اگر فاسدترین آدم آمد حرف درستی زد، شما نباید بگید چون تو فاسدی حرفت هم فاسده. لذا اینجا حضرت امیر نفرمود که کلمت و باطلن فلان، گفت کلمت و حق. بله لا حکم الا لله درستترین کلام، حرف سخن خداست، ولی شما آخرش با لا حکم الا لله آمدید میاد علی رو ترور میکنید، درست خلاف حکم الله میزدید. تو مریضی، تو بد فهمیدی، بد تفسیر میکنی، سوء استفاده داری میکنی. این تفکیکی که میکنن، میگن بین حسن و فعل، حسن و قبح فعلی و حسن و قبح فاعلی، شما باید حسن قبح قولی و حسن قبح قائلی هم به همین عرض شود که حساب داشته باشید. حسن قبح قولی و قائلی داریم. این سخن تو حسنه، درست، اما خودت تو چرا اینو گفتی؟ اون وقتی که در روایت میفرماد حرف حق رو حتی از، چرا پیامبر میفرماد که خذ الحکمه، حتی از کی؟ حکمت رو بگیرید، حتی از کافر، حتی از منافق، حتی از فاسق. این عمر داریم. ای آقا مگر کافر فاسق هم حکیمه؟ نه حکیم نیست، اما حکمت بر زبانش گاهی جاری میشه. شنیدی از این ور اون ور، یا ده همین مقدار شعور رو داره، حالا عمل نمیکنه، اعتقاد نداره، ولی این سخن درسته. ببینید جمعش اینه، در مقام تحلیل نظری به گوینده هیچ کار نداشته باشید. کی گفت؟ هر کی گفت، با عقل و وحی میسنجیم. حالا در مقام عمله، حالا میخوام ببینیم در برابر قول موضع گرفتیم، اونجا موضع گیری با استدلاله. حالا میام سراغ قائل، این در مقام کنش و واکنش اجتماعی سیاسی این حرف هاست. آقا اگر یک آدم دشمن آمد یه حرف حسابی زد، چیکار کنیم؟ دشمن آمد تو رسانه هاش، از جامعه ما، از حکومت، از ما اشکالاتی گرفت، یه اشکالات واقعا وارده، چیکار کنیم؟ جواب اینه که از اون طرف اشکالات تو باید اصلاح کنی، از اون طرف نباید تو بحث جای حق و باطل رو عوض کنی، اما کلا سرت نره، هوشیار باش. این چرا داره این حرفو میزنه؟ این حرف درسته، ولی تو چرا داری میگی؟ اون ور یک پروژه عملی سیاسی است دیگه. مثل کسایی که میامدن، طرف یک نویسنده مبارز آفریقایی است میگه وقتی ای اروپایی آمدن ما زمین داشتیم اینا انجیل، بعد 100 سال دیدیم ما انجیل داریم اینا زمین، همه ما رو مسیحی کردن، انجیل رو دادن دستمون، همه زمینامون اما گرفتن. اینا اولی که آمده بودن حرفاشون حساب بود، میگفتن که شما مشرکید، خدا، مسیح، اخلاق، آخرت. خب این حرف درست بود، ولی تو چرا داری به من میگی؟ برای که خواستی زمینای من از من بگیری. شما هیچ گروه باطلی پیدا نمی‌کنید الا اینکه سخنان حق گفتن. باطلاشونو که نمیاد بگه. مثلا مگه کمونیستا اینا که تو ایران مثلا یا کشور اسلامی مارکسیسم می‌شدن، شما خیالتون بر اساس فلسفه مارکسیسم مارکسیسم می‌شدن؟ اصلا ما به لحاظ فلسفی تو ایران تقریبا مارکسیس نداشتیم، مگر خود احسان طبری و چهار پنج نفر دیگه. این همه جوانایی که می‌رفتن اینا مارکسیست فلسفی نبودن که، اینا بیشتر مارکسیست سیاسی اقتصادی بودن، یعنی سوسیالیست بودن، نه مارکسیست. متوب بلد نبودن، نه اسلام رو میشناختن نه اینا رو میشناختن. واقعا دنبال جوانی که میرفت کشته میشد، مارکسیست کشته میشد، امیر پرویز پویان، مجید مسعود احمدزاده، کیکی، اینا اهل دنیا نبودن، مزدور هم نبودن، ذالن، شاید مغضوب علیهم هم نیستن، ذالن، دنبال حق بودن، پیدا نمیکنن، جاهلن، کشته هم شدن تو درگیری های خیابونی اینا زمان شاه. اما اون کسی که بعد انقلاب میاد اسلحه برمی‌داره با همون حرفای کارا رو میکنه، این مغضوب علیهم ذال نیست. اصلا چرا خداوند ذالین و مغضوب علیهم از هم جدا کرده؟ با این که اینا هر دوشون ممکنه به لحاظ نظری یه تیپ باشن، کافر باشن، همه کفار رو خداوند تقسیم میکنه، مشرکین رو تقسیم میکنه به دو گروه، میگه بعضی ذالن، بعضی مغضوب علیهم، بعضی گم شدن، کمکشون کنید، بعضیا نه، ضد حقن، آگاهانه آمدانه عناد دارن. بعد میگه خدایا من نمیخوام جزء اونا باشم، حتی نمیخوام جزء اینا باشم، من میخوام جزء کسایی باشم که هدایتشون کردی، انعمت علیهم، حتی جزء من جزء ظالمینم نمیخوام، حالا عناد ندارم ولی بالاخره از حق دور افتادم، نمیخوام دور بیفتم. خب اونه که شما فرمودید منافاتی با این عرض بنده نداره، اتفاقا روایات من آوردم، حالا فرصت دیگه نمیشه. دو دسته روایات داریم، حتی دو دسته آیات در قرآن کریم داریم. یه جا آیاتی داریم که می‌فرماد که هر کدوم بالاخره شریعتی است، عمل صالح همتون دارید، انبیا همه یه چیزو میگن، خیلی چیز نباشید اینا اهل، یعنی ظاهرش که حتی بعضی پلورالیست ها آمدن از این آیات نتیجه گرفتن که اصلا خدا خودش دلش میخواد همه هم تکوینن هم تشریعن، اصلا خدا یه کاری کرده که همه مؤمن نشن، بنابراین شما کاسه داکتر از آشید چرا؟ بعضی آمدن این استفاده کردن از این دسته آیات رو. از بس این آیات، این دسته از آیات و روایات تسامح و سعی صدر و تحمل درش هست. یه دسته آیات داریم اونقدر مثل که خداوند ذره‌بین گذاشته، دقیق میکروسکوپی داره حق و باطل رو از هم جدا میکنه. این که میگید شرک، خدا شرک را نخواهد بخشید، این که میگی توحیده، فلان موضوع، بالاخره خدایا ما تو مباحث اعتقادی و اختلافات ذره‌بین بذاریم مثل این همه آیات و روایات که اینقدر قاطع راجع به بهشت و جهنم و نامیه، یا مثل این دسته از آیات و روایات باشیم که اصلا ظاهرش پلورالیسم، نه، هر دو رو با هم ببین، هر دوش درسته. جمعش چجوره؟ جمعش اینه که هدف توحیده، هدف نجات و هدایت خلقه. هر جا عناد است موضع گیری حاده محکمه، هر جا ضعف و جهل و استضعاف مرجون لامر الله هن به تعبیر قرآن، یعنی اینا امیدوار باشن به فضل خدا، خدا رو شناسنامه ها بهشت و جهنم نمیبره کسی رو، طبق قرآن و روایات خیلی از مسلمین جهنمی هن و هستیم، ممکنه اونجا همچی جلسه رو دوباره داشته باشیم دوره هم، و طبق بعضی آیات و روایات داریم حتی همه غیر مسلمین هم جهنمی نیستن، مرجون لامر الله هن، جزء مستضعفین هن، پس از مرگ در عالم برزخ خداوند دوباره به روشی اینها رو خالص میکنه که اونجا تفکیک بشن از هم و و و یه اصل دیگه هم بگم در باب تحمل مخالف، که اینم فقط از انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم میشه واقعا تو رفتارشون دید. دقت کنید ما اینو گاهی با هم باز مخلوط میکنیم، حواسمون نیست. یک دست روایات داریم که تو بحث با مخالف باید بهش توجه کنیم. یه دست آیات روایات داریم که میفرماد راجع به هیچ کس، محکم زدم رومیز که به این خیلی دقت کنید، راجع به هیچ شخصی قضاوت قطعی نکنید. آیات روایت صریح داریم، هیچ کس رو نگید قطعا جهنمیست، مگر کسی رو به طور خاص خدا و رسولش گفته باشن، اونم میگیم چون اینا میدونن گفتن، ولی ما که چه میدونیم. قرآن میفرماد هیچ کس خودش را تزکیه به این معنی که خودش رو پاک بشمارد، پاک بداند نکنید. لا تزکو انفسکم، هیچ کس خودش را پاک نخواند و نداند. پس ببینید دو تا اصل در قرآن و حدیث با ما ترک کردن. این دو تا اصل به لحاظ اخلاقی خیلی مهمه، که هیچ کس خودش را 100% نجات یافته نداند، حسن ظن به خودت نداشته باش، این میشه تکبر، و به هیچ کس دیگر حتی مخالفینتون قضاوت قطعی نکنید که این حتما جهنمیه. این یک اصله. ممکنه همینجا بگه اه خیلی خوب چقدر جالب شد، این که دیگه شد همون نسبی گرایی و همه خوبن و همه درست میگن و هیچ کس بد نیست و سیاسفید نداریم، همه حقیقت کلا خاکستریه و یه آینه شکسته هر تیکش دست یکی، و تازه اگه فرض کنیم یک آینه شکسته هر تیکش دست یکیه، همه اون تیکه ها باید حقیقت رو یه جور نشون بدن. طرف خورشید میگیری همین بود خورشید نشون بده دیگه، و الا که بازم میخوام بگم از توی آینه های شکسته هم پلورالیزمی که تو میخوای بدون نمیاد. خب اگه آینه است، آینه هم چه 100 تیکه چه یک تیکه یه چیزی بود نشون بده. خب سوال، قرآن و حدیث میگن که شما راجع به هیچ کس قضاوت قطعی مثبت و منفی نکن، راجع به خودت هم همینطور. ممکنه خودت در لحظه آخر جهنمی باشی، کافر از عالم بری. ممکنه یک آدم بسیار پلید دشمن حق، تائب و معفو و بخشیده و اهل بهش از دنیا بره. اصلا ما نمیدونیم، اینو فقط خدا میدونه. انسان ها کیان، چی میگن، چرا، چی کار دارن میکنن، هیچ کس نمیدونه، فقط خداست. ما برادر و خواهر هم دیگر نمیشناسیم، پدر مادر ما رو درست نمیشناسن، من خودم خودمو، تو خودت خودتو درست نمیشناسی. یک شما هر کدوم یک ظرفیتای مثبت و منفی دارید، خودتون الان نمیدونید تو موقعیت قرار بگیری یا مرتبه میبینید چه کارایی میکنی. از با شکوه ترین اعمال انسانی تا کثیف ترین اعمال حیوانی از من و شما سر میزنه، خودمونم الان نمیدونیم، باور نمیکنیم. پس یک روایت، صحابی خاص پیغمبر از دنیا رفته، پیامبر خودش تشییع جنازه کرده، با پای برهنه اشک ریخته، بغلش کرده جنازه رو، بوسیده، دعا کرده، رفته تو قبر دعا خونده، قبر رو تمیز صاف کرده اینا، بعد نشونده طلب رحمت دیگه، از این بیشتر چی؟ بعدم نماز خونده، بعد همسرش مادرش میگه که خوشا بهشت بر تو گوارا باد، دیگه تو قطعا بده. پیامبر ناراحت میشن، برمیگردن میگن از طرف خدا سخن گفتی؟ اصلا این آیه قرآن چیه که میفرماد؟ پیامبر اکرم میفرماد که نمیدونم خدا چه خواهد کرد بی و بکم، با من و با شما چه خواهد کرد. پیامبر میگه، خیلی چه عجیبیه، شأن نزولش همینه، من نمیدونم که خدا با من چه خواهد کرد در قیامت و با شما چه خواهد کرد. پیامبر شفیعه، بازم ایشون یه حرفو میزنه، چون خدا و درگاه خدا و محضر خدا یک بیچیز امر بی‌نهایتیه. خب از اون طرف میفرمان حتی راجع به صالح ترین آدم قضاوت، البته یک چیز قضاوت، گوش کنید تا خواهش میکنم، خیلی هایی رو نمیفهمن، قضاوت یا وظیفه، اینا دوتا امر. قضاوت نکن راجع به طرف، اما به وظیفت در برابر او عمل کن. روشن شد؟ با یک کسی شما ممکنه وظیفتی باشه اصلا بجنگی، میگه ممکنه، ولی راجع به تو من قضاوت نمیکنم، من نمیدونم، شاید خدا تو رو بخشید. این خیلی حرف مهمه، بعضی دو تا رو نمیتونن از هم تفکیک کنن. حضرت امیر با خوارج جنگیده، با معاویه جنگیده، صریح میفرماد من وظیفم این هست که با هر دوشون بجنگم، اما من راجع به این دو تا یک قضاوت ندارم، اینا مثل هم نیستن. لیس من طلب الحق فاخطا کمن با طلب الباطل فادرکه، کسی که دنبال حق بوده خطا کرده، یعنی خوارج احمقن، با کسی که اصلا فاسده دنبال باطل به باطل هم رسیده، یعنی معاویه، فهمیدن من این دوتا رو یه جور ارزیابی نمی کنم. آخرش هم اینا منو میکشن خوارج، ولی وقتی منو کشتن را نیفتید بگید قتل امیرالمومنین قتل امیرالمومنین، شروع کنید همه خوارج رو بکشید. این کارو نکنید، فکرم نکنید اگه این کارو بکنید اینا تمام میشن. فرمودن اینا فی اصلاب الرجال و بطون الامهات، اینا تو شکم مادرانشون همه نسل ها اینجور تیپا خواهند داشت. یک بیماری فکری و فرهنگی و اخلاقی، یک دو دیکتاتوری و خودمحوری، این تا آخر خاطر همینانش هم هست دیگه. همین چند هزار بچه یک اروپا درس خونده، آمریکا زندگی کرده، دانشگاهی پاشدن آمدن تو سوریه خلافت اسلامی درست بکنن، دیسکوهاشون رفتن با دوست دختراشون و دوست پسراشون و شراباشون و حالا ریش گذاشتن دومن خلافت اسلامی تو سوریه. این کار خب این آدمی که الان آمده انتحاری عمل میکنه. تو همین عملیات اطراف حلب بچه ها میگفتن رفتیم جلو، از یک صبح تا شب 40 تا عملیات انتحاری کرده. خب این معلومه که مزدور که نیست، که یه احمقه، به اسم خلافت اسلامی درست آمده و جایی که استکبار و صهیونیسم میخواد به نفع او داره عمل میکنه، بازی خورده. حضرت امیر میگن که من وظیفه دارم با هر دوشون بجنگم، اما قضاوت کردن ای که اینا مثل همن، نه قضاوت ها، نه دشمن با دشمن فرق میکنه، دوستم با دوست فرق میکنه. تشخیص این که من با کسی باید مبارزه کنم در این حالم قضاوتش نکنم، شاید این اطلاع نداره، شاید اصلا معلم درستی نداره، شاید تو محیط بده، شاید اصلا نمیفهمه من چی میگم، شاید بلد نیست منظورشو درست بیان بکنه، همه احتمالات هست. شاید اصلا من برای جاه طلبی دارم حرف میزنم، چون جاه طلبی یه وقت به نفع اسلام حرف زدن یه وقت با علیه اسلام حرف زدن در میاد، شاید اینه. همه احتمالات واقعا وجود داره. قضاوت راجع به خودت هم سخته، چه رسد دیگران، اما وظیفه روشنه. من کار ندارم تو چرا داری حرفو میزنی، در مقام نظر من با این حرف مبارزه باید بکنم و مبارزه میکنم. این منافاتی با تحمل مخالفم نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.